قانون مبارزه با مواد مخدر پیش بینی شده که استعمال مواد مخدر جرمه، درست شد؟ حالا اگر این استعمال توسط معتاد انجام بشه از قالب جرمنگاری استعمال خارج میشه، این فرد دیگه معتاده. مثلا شما از یک معتادی چند صوت شیشه ازش کش شده، یه مقدار خیلی کمی، سوال میپرسیم آقا این شما متهم هستید به حمل و نگهداری اینقدر، مثلا بر اساس برگه آزمایش، برگه توزینی که ستاد پلیس مواد مخدر به ما داده، حمل و نگهداری اینقدر مواد مخدر، چه دفاعی دارید؟ داریم تفهیم اتهام بهش میکنیم. میگه بسم الله تعالی من معتادم، به میزان مصرف شخصی اینو هم کردم، جرم نیست، نظر مشورت در حقوقی هم داریم، جرم نیست. مواد معدوم میشه، خود این فردم تو قالب اعتیاد باید دنبالش بکنیم، چه بسه بیشتر از اینم همراهش باشه، جای توجیه داشته باشه، در حدی که من مصرف هفتگیمه مثلا.
این نکته که گفته نکته مهمی آقای محمدی، اما برمیگردیم به صحبت جناب سرهنگ که واقعا مشکل عدیده ما این فرد معتاد با حمل و نقل مواد مصرفی خودش نیست، اگرچه که با این فرد هم باید برخورد
بشه. حالا خورده فروش ها هم یاد گرفتن دیگه، مواد مخدر سنگین رو دیگه ببین، این سنگین وارد میشه ولی خورد توزیع میشه، این بس در استراتژی که باش مواجهن. چرا؟ چون زندان های ما، ببینید آقای رئیس محترم اسبق قوه قضاییه آقای لاریجانی تصمیم گرفتن طرح تنفس زندان ها رو اجرا بکنن، 94,000 زندانی رو آزاد کردن، درست شد؟ برای اینکه زندان های تنفسی بکشن، ظرفیت زندان ها پاسخگوی این همه زندانی نیست. حالا یه معتادی رو گرفتن برای مثال 20 گرم تریاک همراهش، من قاضی میخوام بهش تفهیم اتهام کنم، آقا شما بر اساس برگه توزیع گزارش مرجع انتظامی متهم هستید به حمل و نگهداری 20 گرم تریاک بدون لفاف، چه دفاعی داری؟ این چیزی که در مرجع قضایی اتفاق میفته. برمیگردیم میگه که من سابقه دار نیستم، غلط کردم، اشتباه کردم. قضات اگر این آدم رو معرفی کنم به زندان، خود قوه قضاییه با قاضی برخورد میکنه. چرا؟ میگه مرد حسابی تو زندان جا نداریم، تو هم ورداشتی یه نهاله 20 گرم تریاک داشته، ولش کن بره، یه تعلیق تعقیب صادر کن، رهاش کن بره. چرا؟ زندان ظرفیت ندارد، قوه قضاییه با قضاتی که حبس محورن تو بلک لیست قوه قضاییان، یعنی منظورم اینه که قاضی که آمار بازداشتش بالاست توی ارتقاش تو مسائل بعدی خلاصه یه نیم نگاه منفی بهش هست. حالا شما با این روی کرد و این خلأ قانونی طبیعی است که ما نگاهمون اینه که مثلا با مواد مخدر کیلویی برخورد، تازه کیلو هم باز حرف توش.
حالا نکته که وجود داره محمدی، نظر شما کاملا محترم، اما چون ما الان از دوستان قوه قضاییه اینجا کسی رو نداریم و حتما حالا اگر دوستان من پیش بینی کرده بودن روی خط می آوردیم و باشون گفتگو می‌کردیم، واقعا باید نظرشون رو بدونیم در واقع سیاست کلیشون رو نسبت به اینکه در اینکه باید زندان ها رو خلوت کرد. خب خود زندان ها محلی هستند برای اینکه خیلی از افراد در واقع در مواجهه با هم تشکیل گروه و دسته میدن و در واقع اگر تا پیشتر بزهکاریشون بزه جدی نبود، این بار دیگه مسیر بزهکاری بزرگتر رو هم یاد میگیرن. خب به هر حال این یه آسیب جدی هست خودمون و ما باید به این سمت بریم که زندان هامون رو کمتر بکنیم. خود آسیب هایی که زندان ها در شهرهای مثلا شما در نظر بگیرید، در همین همسایگی تهران در البرز 4 در شهر مثلا که 4 زندان بزرگ و آسیب ها و تبعاتی که داره، بنابراین این روی کرد شاید ناچار باشه قوه قضاییه دنبال بکنه. اما مسئله خلأ قانونی و بازنگری در قوانین موجود به نظر مسئله مهمتری هستش که باید روش انرژی بذاریم، صحبت بکنیم، پژوهش کافی صورت بگیره،
سیاست پژوهی بشه دیگه.
و به قول شما با سیاست پژوهی جدی ما به یک راهکار عملیاتی دست پیدا کنیم. بخش کوتاهی رو بشنویم با هم برمیگردیم، گفتگومون رو با موضوع از اعتیاد تا کارتون خوابی از گفتگوی اجتماعی ادامه میدیم.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
ساعت 14:04 است و شما شنونده گفتگوی اجتماعی هستیم. پیرامون مسئله اعتیاد تا کارتون خوابی با شما صحبت کردیم. میهمانانی از اداره اجتماعی پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، از پژوهشگران حوزه اعتیاد و همینطور بهزیستی شهر تهران در استودیو برنامه ما حاضر هستن. از ابعاد مختلفی به مسائلی که منجر به افزایش پدیده اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی در جامعه هست پرداختیم و عاملی که در واقع منجر به کارتون خوابی و بی‌خانمانی شمار زیادی از افراد شده، مسئله‌ای که خودش آسیب‌های مختلفی رو در ادامه در جامعه به دنبال داره. گفتگو می‌کردیم با سرکار خانم شفیعی که چه می‌کنن با افرادی که در واقع اصالتاً ساکن شهر تهران نیستن، افراد بومی این استان نیستن، اما به هر ترتیب اینجا دچار آسیب شدن و بهزیستی شهر تهران باید به اونها خدمات بده. در مراکز ماده 16 باید این افراد ارجاع داده بشن، اسکان داده بشن و در واقع خدمات بهزیستی رو دریافت کنن. اشاره کردن به محدودیت هایی که در حوزه سرانه ها باش مواجه هستن. چه پیگیری هایی رو سرکار خانم شفیعی بهزیستی انجام داده برای اینکه خب به هر حال باید بین منابع و خدماتی که شما دارین ارائه میدین یه همسانی وجود داشته باشه، در واقع همخوانی وجود داشته باشه تا بتونین خدمات ارائه بدین و ناچار نشین افراد رو قبل از پایان درمانشون رهاشون بکنین در جامعه که دوباره بشن ورودی جدید شما؟
ببینید خانم کریمی عزیز، واقعیت امر اینه که ساماندهی اینها خب کار خیلی مشکلی با توجه به اینکه حجم گسترده ای از کل کشور وارد استان تهران میشه، ولی باز هم ما شرایط رو میتونیم برای اینها فراهم کنیم به شرط اینکه خود اینها تمایل داشته باشن. نمونه ای عرض میکنم خدمتتون. ما مواردی رو داشتیم که از بی خانمان بودن بعد از اینکه میخواستن ترخیص کنن، بهبود یافته بی خانمان فرستادی مراکز تماسازیمون، دو روز بعد از دیوار مرکز فرار کردند. امکانات ما، جلساتی که متعدد ما داشتیم، ببینید الان فنی حرفه‌ای به ما بخش حاضر به کمک از کمیته امداد پای کار هست. مشتمه
بهاران نمیشه اشاره بفرمایید؟
مشتمه بهاران زیر مجموعه شهرداری هستش، چون گرمخونه هست. گرمخونه هست بله. ببینید اینها واقعیتش اینه که استقبال خودشون هم برای ما مهم هستش. زمانی که بحث ماده 16 اینا ورود پیدا میکنن، بله به عنوان متجاهر وارد میشن. من به این کاملا اعتقاد دارم وقتی کسی به حریم شهروندی کسای دیگه بی احترامی میکنه و پا رو حقوق شهروندهای دیگه میذاره و تو ملأ عام اقدامی به جرمی انجام میده، قطعا باید با این برخورد قضایی بشه. اینکه وارد مراکز ماده 16 ما میشن این موارد به نظر من خیلی نقد هست نسبت به این موضوع، ولی به نظر من با توجه به اینکه روی حقوق شهروندی سایر افراد دارن پا میذارن، این تا اینجا یه کار درست هست به اجبار اینها وارد مرکز ماده 16 ما میشه.
ماده 16 تا اینجا درسته. عامل بازدارنده برای اینکه افراد بعد از طی این مراحل دوباره خب. اقدام به
بله.
استعمال
بعد از اینکه
عمل اون بکن نمیشه.
بله. حالا بعد از اینکه سمزدایی میشن، پاک میشن، بهبود پیدا میکنن از این مرحله،
بعد
از خروجشون دیگه ما اینها نمیتونیم دیگه اینجا از اجبار استفاده کنیم با یا به اصطلاح بازداری کنیم برای اینها. اینها باید دیگه خودشون تمایل داشته باشن که از خدمات ما استفاده کنن.
دستور قضایی نمیتونیم بدیم.
نمیتونیم. ببینید خودشون اگر نیاز داشته باشن، ما از نظر اشتغالشون، از نظر مسائل حقوقیشون، مسائل روانشناختیشون، مسائل مالیشون، حاضر به هر نوع کمکی به اینا هستیم.
پس بباید.
اگه قطعا خودمون نتونیم در این به اصطلاح اعتبار ما محدود باشه، ما از کمیته امداد کمک میگیریم برای این کار. بله، ولی متاسفانه اینجا یه کار دیگه اون استقبال رو ندارن و اون همکاری رو با ما ندارن متاسفانه.
خانم شفیعی عزیز، برامون بفرمایید اینجا نقش مشارکت‌های اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد رو چطور می‌بینید؟ شاید به این دلیل که ما وقتی که به عنوان دستگاه دولتی مستقیما در برخی از موارد به ویژه آسیب‌های اجتماعی مداخله می‌کنیم و مخاطب ما فردی هستش که به نوعی هنجار شکن هست، اون تعامل به هر ترتیب برقرار نمیشه، شاید به دلیل حالا البته جامعه شناسا و مددکاران اجتماعی دلایل مختلفی رو برای این مسئله دیدن، اما به نظر میرسه تجربه مرور تجربه سایر کشورام نشون میده که استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد میتونه تو این حوزه کمک کننده باشه. شما برامون بفرمایید، جناب سرهنگ هم نظرشون رو بگن که چقدر توی این مسئله واقعا این سازمان‌ها میتونن اثرگذار باشن، تا به حال چقدر شما از کمک‌هاشون استفاده کردین؟
ببینید ابتداعا نه، کمکاشون خیلی نتونستیم کمکایی در بحث معتادین بهبود حتی برای خانواده‌هاشون داشته باشیم، اما خدا رو شکر الان این کمک ها رو داریم تو این زمینه. حتی کارفرمایانی هستن که به ما مراجعه میکنن برای اینکه اینا رو به کار بگیرن. ما وام خود اشتغالی رو برای اینا داشتیم. ببینیم کریم، من امسال 10 میلیارد تومان فقط برای شهر تهران، فقط برای شهر تهران 10 میلیارد تومان اعتبار گرفتیم که برای معتادین بهبودی یافته هزینه کنیم، برای بحث خود اشتغالی شد نفری 100 میلیون تومان هزینه کنیم. ما تا این تاریخ 30 نفر فقط تونستیم از این اعتبار استفاده کنیم، این تقریبا 3 میلیارد ببخشید از 10 میلیارد، 7 میلیارد دیگر رو نتونستیم استفاده کنیم.
چرا؟
علت این که استفاده نکردیم چند تا علت داره. یکی این که خودشون استقبال واقعا نمی کنن. مورد دوم بحث ضمانتشون هست. بانک ها به ما اعلام میکنن 2 الی 3 تا ضامن نیاز داریم و اینها ضمانتی رو ندارن.
خب آخه این فردی که اصلا در قالب بی خانمان اسکان داده شده و این که اگر شرایطش رو داشت به این روز نمی تو کلا
حداقل
تسهیلات نمیشه مثلا آدم عادی باشه.
فرمایان اعلام کردیم خب 40 نفر رو از ما بگین در قبال هر نفر 100 میلیون تومان وام دریافت کنین تا 5 سال اینها رو به کار بگیریم و بیمه کنیم. حتی کارفرما هم چندان ورود پیدا نکردن واقعیت هم به موضوع.
خب پس اینجا به نتیجه میرسیم که چرخه ما هم در مسیر بهبودی و بازگشت این افراد به جامعه با خلاهای مواجه. جناب سنگ شما نظرتون رو بفرمایید، چرا واقعا اگه تسهیلاتی وجود داره برای این افراد نمیتونن همشون استفاده بکنن؟
خدمت شما عرض بکنم ما یه بحث آموزش رو بذاریم کنار، میگیم اگر ایجاد محیط سالم، خانواده ها و سازمان هایی که باید در این حوزه کار بکنن باید کارشون انجام بدن که افراد نیان تو حوزه آسیب ها وارد بشن. حالا فرضی میذاریم که افراد وارد بحث آسیب های حوزه مواد مخدر شدن، حالا بحث درمانشون مطرح میشه. ما چقدر تونستیم آسیب شناسی بکنیم بحث درمان رو؟ الان یه نفر باید پاسخگو باشه، من رفتم درمان کشور رو آسیب شناسی کردم، اینجا نقاط قوتشه، اینجا نقاط ضعفشه،
واسم خلل پژوهشی اشاره کردم،
اینجا نقاط قوتش، اینجا نقاط ضعفش. ما تو بحث درمان واقعا استاندارد میگه 10%، من به عنوان یک کارشناس میگم نه به عنوان مسئول، کمتر از 10% که افراد، یعنی از 100 نفر 90 نفر دوباره برمیگردن به چرخه اعتیاد.
من با وجود همه هزینه‌هایی هم که به هر حال جامعه و دولت
چرا برمیگردن؟ به خاطر یکی این که اون مدل درمان استاندارد نیست. از نظر روحی و جسمی فرد رو آماده نمی‌کنیم برگرده به جامعه. خانواده‌ها پذیرش اعتیاد ندارن. من می‌خوام به خانواده برگردونم. خانواده اینقدر آسیب‌پذیره دیگه فرد معتادی که دوباره بهبود یافته رو دوباره پذیرش نمی‌کنه. جامعه پذیرش نداره. همین که الان سرکار خانم گفتن حتی شرکت هایی که میتونن این اموالو در اختیار این وامو در اختیارش قرار بدن افراد به کارگیر کنن، این افراد پذیرش ندارن. این ما دو تا مشکل داریم، یه بحث در بحث خرده فروش ها که واقعا همینجوری که جناب محمدی فرمودن با توجه به مقدار مواد مخدری که در اختیار این افراد هست و اینها رو تو بحث چرخه در قوه قضاییه قرار میگیرن و چرخه این چرخه رو نتونستیم خوب کنترل بکنیم و افراد چندین بار دستگیر میشن، رها میشن، دوباره هی دوباره این بس مسیر رو دارن. فرد خورده فروش که به خودش مواد کیلویی هم نمیکنه، چنگرم چنگرم
اسمش روش دیگه خورده فروش.
آره و اینا رو ما واقعا باید یه تدبیری بکنیم، اینجا مشکل داریم. یه بحث هم بعد از درمان مددکاری. واقعا کشورهای دنیا وقتی فردی از زندان میخواد آزاد بشه یا از یک ماده 15 و 16 میخواد آزاد بشه در اختیار مددکار قرار میگیره. الان چند تعداد یا چقدر از این 60 تا 70 هزار نفری که واقعا شاید مورد بحث ما هم نباشه در اختیار مددکار قرار میگیرن که دوباره بر نگردن به چرخه اعتیاد؟ همشون مشکل مالی ندارن، مشکل روانی دارن.
بله مددکار اجتماعی و روانشناس
چقدر
اختیارشون قرار میگیرن؟
چقدر تونستیم در این خصوص هزینه بکنیم افراد دوباره بر نگردن به چرخه اعتیاد؟ این موضوعی که واقعا همیشه ما درگیر بحث هستیم، هم بر بس خرده فروشان. موضوع بعدی این که حالا تو شهر تهران مشکل داریم بس شیلتر هاست. ما مراکز نگهداری در داخل شهر قرار میدیم. خب واقعا این خودش نقطه آسیبه. فرد معتاد میره دور یا گرمخونه ها، فرد معتاد روز میره اون که 60% عامل سرقت های ما بس اعتیادن، دور میزنن شب میان اونجا غذاشونو میخورن، دوباره گرمخونه های براشون درست کردیم، دوباره صبح دوباره بحثشون رو شروع میکنن بحث اعتیاد. ما میگیم فردی که معتاد متجاوره باید از چرخه شهر خارج بشن. یعنی اون شیلتر هایی که ما مراکز نگهداری که الان در سطح شهرها داریم و خیلی هم اصرار دارن اینا تو مراکز شهر باشن، یکی از دلایل ما اینه که باید اینا از مرکز شهر خارج بشن، در اختیار سازمان های خاص و شرکت های خاص قرار بگیرن، ما ازشون بتونیم بازخوردگیری بکنیم. وقتی اینا رو تیکه تیکه میکنیم، 10 نفر اونجا، 100 نفر اونجا، 50 نفر اونجا تحویل میدیم و هیچ بازخوردی هم نداریم از بعد
عملا
ماده 15 و 16 یکی از اعتراضات ما اینه. حالا شاید دوستان دفاعی داشته باشن،
من یک دفاعی رو دارم در
بله ما میگیم که این افراد باید از ببخشید من میگم باید این افراد از اون مبلمان شهری خارج بشن، برن یه جایی نگهداری بشن، خوب هزینه بشن، خوب درمان بشن، مهارت آموزی بشن، حرف آموزی بشن، کار یاد بگیرن. وقتی از چرخه اعتیاد میخوان خارج بشن، یه نجار خوبی بشن، یک باغبون خوبی بشن، یک خیاط خیلی خوبی بشن که بتونن اگه در چرخه دولتی نتونن استخدام بشن، یه مهارتی داشته باشن بتونن خود و خانوادهشون رو کنترل بکنن. ولی متاسفانه ما فقط تو بحث ماده 16 داریم بحث درمانشون دنبال میکنیم. البته مهارت آموزی میشه، ولی اون جوری که ما مد نظر ماست که این افراد بعد از اعتیاد که دارن رها میشن یه شغلی داشته باشن که بتونن چرخه زندگیشون رو بچرخونن. اینجا مشکل داریم.
خروج مقبولی نیست. بله
بله. ببینید موضوعی رو من خواهش میکنم از حضورتون ببینید، فلسفه گرمخونه ها و شلترها این نیست که کسانی که اعتیاد دارن به اونها وارد بشن. کسانی هستن که از شهرستان ها ورود پیدا کردن، کسی که جای خواب ندارن، مشکلی هست. خب اگر اینها رو ما خارج از شهر بذاریم، خب این براشون به مشکل برمیخوره. فلسفه گرمخونه و شلتر اصلا این نیست که کسانی باشه که، یا دخترانی که از جاهای دیگه اومدن، استانهای دیگه اومدن. خب این من حالی نباشه اون شب
ببخش الان خب، ما یه مرکزی میدونه شوش داریم.
بله من
که خدمت شما، ما چندین بار خواستیم این از اینجا خارج بشه، یه جوری کنترل بشه.
خب باید کنترل بشه. ببینید بحث ماده 16 نه، ببینید بحث ماده 16 الان مرکز شکر ما که میفرمایید توی میدونه شوش هست، اون خانم هایی که نگهداری میشه اونجا. خب ببینید اینا سرپناه شبانه ندارن، شب اگه تو خیابون بمونن خب به مشکل برمیخورن. بعد این خانم میخواد بره حاشیه شهر، از وسط شهر
خود به خود آسیب پذیر هست. ما اومدیم یک مرکز رو هم داره
ببینید باید کنترل شده باشه مرکز ما. زمانی غیر کنترل هست
چجوری میخواد شب میرن اونجا میمونه، صبح رها میشن. خب چرا رها میشن؟ چرا اینا رو کنترل نمیکنن؟
خب ببینید فلسفه شتر 12 شب هست تا
ساعت خب بعد دیگه همین باز دوباره همین قصه دوباره مستر
بگم. ما نمیتونیم بیشتر از
ببینید نه بحث اصلا بحث
ببینید الان دو تا موضوع مطرحه. یکی بحث
ماهیت اینا فقط از سرپناه دیگه نمیتونیم بگیم مرکز
دولت اصلا شتر به معنی سرپناه شبانه است. فقط ماهیت اینا سرپناه شبانه هستش. یکی این موضوع، یکی بحث این که خود تمایلی افراد هستش. ما زمانی میتونیم توی بحث درمان خوب عمل کنیم که خود شخص این تمایل داشته باشه برای ترک. وقتی به اجبار بخوایم این کار انجام نمیشه قاعدتا.
و یکی موضوع عادی نیست خانم شفیع جان، به هر حال این تمایلشون ایجاد کرد دیگه. فردی که به لحاظ جسمی آسیب دیده، به لحاظ روحی و روانی هم قصن آسیب دیده، از خانواده ترک شده، فاقد سرپناه، این فرد
باید اعتمادشون رو جلب کنیم. ببینید باید اعتماد، ببینید یه موضوعی که هست، هم کارفرمایان ما اعتماد ندارن به معتادین بهبودی یافته ما و اون طرف قضیه معتادین اعتماد ندارن به دولت و به جامعه، اونها هم متقابلا اعتماد ندارن. خب مگه اگه من اگر این اعتماد سازی رو برای اینها ایجاد بکنم، شما میای مرکز ماده 15 ما ترک میکنی، برای شرایط اشتغال ایجاد میشه، کارفرمای من ورود پیدا کنه، فنی حرفه‌ای ورود پیدا کنه، برای شما اشتغال ایجاد میشه. حالا تو زمانی که داری ترک میکنی، کمیته امداد داره حمایت میکنه. ببین خانم کریمی جان، این موضوع با یک نهاد نمیشه. این که من فقط جزیره عمل کنم مشکل حل نمیشه. من بارها گفتم توی موضوع باید کارگروه تشکیل بشه. کارگروه هم باید متشکل از بهزیستی باشه، قوه قضاییه باشه، فنی حرفه‌ای باشه، شهرداری باشه، آموزش و پرورش باشه و وزارت کار.
حتما هم تا
این که فقط ما یک نهاد رو بخوایم
اینجا شروع میشه. حالا من وقت شما هم دارم میگیرم، ببخشید. مشکل از همینجا شروع میشه که مثلا ما اومدیم یه بحث مواد مخدر، یه بحث اعتیاد داریم، ولی 50 تا مسئول براش درست کردیم
که در نهایتش کدوم پاسخگو نیستن.
بعد همشون هم میخوان دلشون کار کنه. 40 تا مسئول، 20 تا مسئول، 10 تا مسئول، ناکن. الان بحثی که شما دارین یه چرخه نامعیوبه. ما میخواییم حوزه کارشناسی وارد شدیم اینجا.
چرخه معیوبه.
چرخه معیوبه. خدمت شما عرض بکنم که الان ما اگر اینو بسپاریم به یک یا دو تا سازمان، بگیم آقا این کل چرخه احتیاط از اون حوزه پیشگیری تا حوزه مددکاریش وظیفه شما، سازمان X، سازمان 2-3-1
اعتبارات هم همه رو بدیم اعتبارات به همه سازمان.
از اون کار بخوایم. ما الان سرکار خانم، ما الان داریم توی چرخه، مثل همون مسئله که یک بنده خدای یک آدم زورگویی داره افراد وارد رودخونه میکنه، ما میریم اون افراد رو میخوایم نجات بدیم. ما باید در اون افرادی که اون فردی که داره اینا رو وارد رودخونه میکنه، پرتاب میکنه تو رودخونه، اینا رو درگیر دستگیرش بکنیم، نه اینکه افرادی که داره میافتن. این چرخه معیوب درست کردیم. من نمیگم کار بدیه، باید اینا فن حرفه‌ای همه بیان جلو. چقدر میخوان بیان جلو، چقدر میخواد امکانات بزنن، چقدر میخواد همیت داشته باشن در این قسمت. واقعا این بس واقعا همینجا دچار مشکله. ما میگیم اگه این افراد برن خارج از شهر، من منظورم از خارج شهر مثلا 100 کیلومتر اونورتر، حداقل 10 کیلومتر از شهر فاصله بدیم که اینا رو وقتی ما جمع‌آوری کردیم یا خود معرفن برن اونجا نگهداری بشن، درمان بشن، حرفه آموزی بشن، خوب برگردن به جامعه، نه اینکه دوباره معیوب برگردن
اینجا
به جامعه.
وجود داره جناب سهنگ و من در واقع جنبندی صحبت‌های بزرگواران بین چرستم اینه که ما آسیب شناسی جدی روندی رو که طی کردیم نداشتیم. به هر حال اگر این آسیب به قوت خودش متاسفانه وجود داره یا حتی رو به فزونی هست، سالهای سال همین دستگاه‌ها در قالب کارگروه‌های مختلف و اتاق‌فکرهای مختلف تقسیم کار کردند، اعتباراتی رو در اختیار داشتند، به وقت گزارش‌دهی به نهادهای بالادستی گزارش‌های بلند بالایی رو هم مستند کردند، ارائه دادن. اما مشکل ملموس هم ما داریم، اون رو به چشم در خیابان می‌بینیم. نگران این هستیم که فرزندان ما و اطرافیان ما در چنین شرایط اجتماعی خود نکرده دچار مشکل باشن. به نظر می‌رسه که ما بازنگری جدی نیاز داریم. در خصوص بهزیستی خانم شفیع بزرگوار، بهزیستی باید به این سمت و سو بره که اقداماتش صرفاً از سر وظایفی که براش مشخص کردن نباشه. این که به هر حال بله ما محل‌هایی رو داریم برای نگهداری این افراد که نگهداری شبانه زنان و دختران هستن، در گام اول اقدام خوبی بود، چون اگر همون مرکز هم وجود نداشت اینها بعد در واقع گوشه پارک می‌موندن و هزار و یک آسیب دیگه. اما این اقدامات زودگذری هست، ما به دنبال خروجی هستیم، به دنبال این هست
جان.
اینجا
ببخشید من صحبتتون قطع کنم، اینجا باید فنی حرفه‌ای دیگه وارد بشه. من اعلام میکنم بر فرض مثال این خانم ها انتعداد نیاز به آموزش فنی حرفه‌ای دارن، خب انتعداد نیاز به اشتغال به کار دارن، خب من به بهزیستی چی فقط من نمیتونم همه کارا رو یک جا انجام بدم؟
اینکه شما شناسایی کردین اتفاق خوبیه، اینکه مطالبه میکنین خوبیه،
در حدی که نگهداری کنم تو فتو اون زمان شرایط رو ایجاد کنم برای اینکه اینها بخوان وارد سبک زندگی زندگیشونه بخوان تغییر بدن. من 50% جلو هم، حتی من سبک زندگی از نظر فکری اینها رو تغییر دادم.
چقدر شما خدمات روانشناسی و مددکاری رو الان داریم به اینا رو میدیم؟ تعداد روانشناسا و مددکارهایی که داریم و با این مراکز همکاری میکنن کافیه؟ متناسب با جمعیتی که داریم خدمت میدین هست؟
ما ببین در خصوص بهزیستی یک نهادی هست که ما مجوز مرکز روانشناسی صادر میکنیم. مرکز روانشناسی عموما از مرکز مجوزی مجموعه سازمان بهزیستی هست. ما در این خصوص ما در خصوص تیم مددکاری، تیم مشاوره، تیم روانشناسی هیچ مشکلی نداریم. تمامی افرادی که از مراکز ما بیرون میان اینا کاملا نظر فکری، روح روانی، سبک زندگیشون رو تغییر دادند، نگرشاشون تغییر پیدا کرده. همشون
که نخواهم شفی جان خودتون الان اشاره کردین که مثلا وقتی ما شرایط کار رو براشون ایجاد کردیم یا شرایط مراکزی رو برای بهبود یافتهامون ایجاد کردیم، خیلی از
درصد اینها کمه، درصد اینها خیلی خیلی پایین هستش، درصد اینها خیلی قلیل و اینها به دلیل بی‌اعتمادی هستش که ایجاد شده. حتی الان من آماری که گرفتم، آمار مراجعه به مراکز دی آی سی ما و شلتر ما پایین اومده. که چرا؟ ما اگر به این مراکز ورود پیدا کنی، نیروی انتظامی ورود پیدا میکنه و ما رو به مراکز ماده 16 میبره. این بی‌اعتمادی در اینها ایجاد شده. خب اگر این اعتماد در اینها ایجاد بشه، قطعا ما همراه اینا هستیم.
اتفاق خوشایندی نیست دیگه. یعنی اینها رو در واقع بعد در گوشه شهر دید، در معرض آسیب دید و خب حالا اتفاقاتی که تبعاتش همین مسئله.
باید تمام امکانات یه جا متمرکز بشه، امکانات خورد خورد، ما هر کدوم پنج قسمت ده قسمت این پروسه رو میخوایم دنبال کنیم. من میگم اگه امکانات در یه جا متمرکز باشه، حوزه درمان متمرکز میشه، حوزه پیشگیری متمرکز میشه، حوزه مهارت های زندگی، کارورزی و
خیلی داله جان سرحنگ ولی در میشه. ید
ما الان
اومدیم
تو مرکز سروش، ما این کار انجام دادیم، بردیم خارج از شهر، تقریبا داره میرسونیم به 1000 نفر نگهداری میکنیم در ماده 16.
ظرفیتش 3000 نفر اونجا.
آره ولی داره نگهداری میشه. همه این چیزایی که الان گفتم در یه جا متمرکز شد، داریم خوب نتیجه میگیریم. رئیس جمهور اومد اونجا رو بازدید کرد اخیراً. بله. آقای رئیسی اومد اونجا رو بازدید کردن و مورد استقبالشون هم قرار گرفت. من نمیگم ما استانداردهای لازم رو کاملا طی کردیم، ولی یه شرایط ایجاد کردیم که هم معتاد راحته، هم ما که میخوام خدمات بدیم، حرف آموزی بکنیم، بهشون کار یاد بدیم. ولی اینکه اینا در ماده 15 و ماده 16 جابجا بشن و همه جا پراکنده بشن، پراکندگی معتاد خودش یک مشکلاتی رو واسه نظم امنیت و آرامش شهروندان ایجاد
می‌کنه. چون سعی برهم بزرگوار به حال دو تا تجربه مختلف وجود داره. قطعاً همکاران بهزیستی در این سال‌ها به حال این مسئله رو تجربه کردن، اما نیازمند آسیب شناسی هست خارج کردن این مراکز از شهر. می‌فرمایید که حوزه مبارزه مواد مخدر ناجا تجربه جدیدی داره از ایجاد مراکزی که در
درمان نداریم ولی حوزه
خارج از شهر هستند. خب این هم اتفاق خوبیه، اما ما خیلی دیگه فرصت نداریم، در حد شاید حدود یک دقیقه. جناب محمدی شما برامو بفرمایید که به هر حال شما هم اعتقاد دارین که باید یک تسک متولی باشه یا نه با هم افزایی و همین تقسیم کار فعلی میشه به آینده امیدوار بود؟
ببینید با این کار وقتی متولی چند تا شد کار انجام کار پیش نمیره. مجلس باید یک قانون جامع برای ساماندهی آسیب‌های اجتماعی تصویب بکنه، توش به تفکیک نهادهای اقدامگر و نهادهای هماهنگ کننده و نهادهای کمک کننده رو مشخص بکنه، بودجه همه چی سازوکارش مشخص باشه. تا این اتفاق نیفته ما الان مرجع قضایی که مخصوص آسیب‌های اجتماعی باشه نداریم، دادگاهی درمامداد دراک کورت که الان یه کار تحقیقاتی هم تو این زمین انجام دادیم باید شکل بگیرد، یعنی نگاه‌ها به سمت درمان باشه، برخورد هم جای خود
مرکز قضایی مخصوص آسیب‌های اجتماعی.
بله دیگه، این لازمه اینه که ما قانون جامعی راجع به آسیب‌های اجتماعی داشته باشیم.
بسیار.
چون سیاست‌های کلی رو ما داریم، در سیاست‌های کلی نظام که رهبری ابلاغ فرمودن هست، ظرفیتش هم وجود داره، از این تشتت تمر نجات بدیم. من فقط یه نکته کوتاهی اگر فرصت هست.
فرصت نداریم متاسفانه. خب جناب محمدی بزرگوار ممنونم از هر عزیز، بحث خوب رو داشتیم، البته ادامه خواهد داشت این مسئله. بر نقش فرهنگ سازی و توجه خانواده ها همچنان تاکید میکنیم. از جناب سرهنگ بهرامی، جناب آقای محمدی، سرکار خانم شفیعی، سیمانی سپاسگزارم. برای همین شما عزیزان شنونده شب پرخاطره ای رو آرزو میکنم. توصیه های استاد کرونا رو جدی بگیرید تا شب انگیز و سلامت رو در کنار خانواده های عزیزتون تجربه بکنین. در پناه خدا باشید.
که من تشنه زارم به خون خویشتن، گرچه ریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم بر او.
صدای مکتب سلیمان، صدای شهادت، صدای مقاومت در رادیو مقاومت.
بسم الله الناس الناس روزی مسلمان است با سیف الله.
رادیو مقاومت،
الغوص الغوص تا همیشه پرمعناست با حزب الله. پرچم پرچم آر تا ابد.
شناختن و شناساندن مکتب سردار شهید سلیمانی در رادیو مقاومت.
قاسم سلیمان یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن، افغانستان وكل بلد في مقاوم شريف ومؤيد للمقاومة وعاشق.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب شهید سلیمانی.
سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، سرباز تو راه هیدر امار داره این خواهد.
با نام تو آغاز که رحمان خدایی، بی نام تو هرگز نرسد راه به جایی. با نام و یاد خالق بی‌نیاز خدمت همه شما شنوندگان عزیز سلام صمیمانه خودمون رو تقدیم می‌کنیم. با بخش دوم برنامه‌ها از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم به امید همراهی گرم و صمیمانه شما. امیدوارم که فرصت همراهی داشته باشید. با اعلام ساعت 15 دعوت می‌کنم شنونده گفتگوی اقتصادی باشید.